بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلون على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. هم بحث و تحقیق درباره نکته های تکمیلی مربوط به قاعده لا ضرر تحت عنوان تنبیهات که در رساله نفی ضرر شیخ انصاری آمده است و همینطور در کتاب مصباح الاصول تقریرات سیدان الاستاد آمده است که 7 تا تنبیه ذکر فرموده اند و از این تنبیهات چند تنبیهی را یادآور شدیم، از جمله فرق بین قاعده لا ضرر و قاعده نفی عسر و حرج مورد بحث قرار گرفت و گفته شد که نسبت دلالی بین قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج عبارت است از عم و اخص من وجه که یک ماده افتراق دارند، از جایی هم نفی حرج است هم نفی ضرر و دو تا ماده افتراق، و این نسبت از عمق معنای این دو قاعده در میاد که در حقیقت معنای اصلی ضرر در نفی ضرر نقص هست، نقصی که مربوط به مال و جسم بشود و عمق معنای نفی حرج مشقت است و این مشقت دو حدی دارد که عبارت است از عسر و حرج. سؤال یا اشکالی که می شود که قاعده نفی عسر و حرج دو عنوان آمده است، عسر و حرج، جوابشو الان اجمالا به دست آوردید که معنا مشقت است، مشقت ابتدایی عسر می شود و مشقت نهایی حرج. عسر و حرج در حقیقت تحدید و بیان حدود مشقت است، یک قاعده یک معناست با این حدود و با این ابتدا و انتها. و باید توجه کرد که قاعده نفی ضرر قاعده منصوصه هست و قاعده نفی حرج قاعده استیادیه که فرق دیگری اعلام می شود. محسوسه یعنی قاعده لازره از خود نس گرفته شده است. بهش میگیم قاعده لازره و قاعده نفی حرج از آیات گرفته شده، ماده حرج در آیات بوده است و نفی آن استیاد شده است، اتخاذ شده است. این قاعده اعلام شده است، قاعده نفی حرج. و از خصوصیت دیگر این است که قاعده لازرر از لحاظ مستند و متن در حد حدیث متواتر و سنت قطعی است که حدیث متواتر به اصطلاح رجالی سنت قطعی است، شبهه درش نیست. اما ریشه کتابی ندارد، در کتاب الله نفذر نیامده. آنچه که در بعض از آیات، مثلا در سوره طلاق آیه شماره 6 میبینیم که آمده است وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. اِلَّا تُضَارُّوا ماده ضرر را در ضمن کلمه دارد، ولی معناش نهی از اضرار است، نه نفی ضرر. لا تضاروهن، ضرر نرسانید. دلالت لا تضاروهن بر حرمت اضرار، بر حرمت اضرار واضح و روشن است. لا تضاروهن ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. و اما در باره نفی حرج، کتاب الله کبرا و صغرای قضیه را بیان میکند، خود قاعده را و مصادیق آن را هم بیان میکند. در کتاب الله 15 مورد کلمه حرج به کار رفته است که به طور عمده مربوط به مشقت روحی است و احیانا منشأ مادی و مالی هم در بعض موارد وجود داشته باشد. آیه قرآن که خود قاعده را بیان میکند، کتاب سوره حج آیه آخر سوره که میشود 78، آیه شماره 78، خدای متعال میفرماید ما جعل لکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این بیان خود قاعده هست، کبرای قضیه را بیان میکند. و در مواردی هم به صغرای یا مصادیق نفی حرج هم آیاتی آمده است، از جمله در سوره توبه آیه شماره 91. بعد از آنی که در همین سوره آیه شماره 88 خدای متعال می فرماید جاهدوا به اموالهم و انفسهم، جهاد اموال و انفس مطرح می شود، در آیه شماره 91 می فرماید وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقوا حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقوا حرج. مصداق را بیان کرده است، ناتوانانی که توان جهاد ندارند و کسانی که بیمارند و توان جهاد ندارند و کسانی که توان مالی ندارند که نفقه عائله خودش رو تأمین کند و یا کمک مالی به جهاد کند، لیس علیهم حرجان. قاعده نفع حرج. با این توضیحاتی که درباره فرق بین قاعده نفع حرج و نفع ضرر داده شد، در این حد کافی باشد انشاءالله.
نفرمودید چرا منصوصه نیست، در صورتی که نصی بالاتر از کتاب نداریم. فرمودید قاعده حرج استیاری است، در صورتی که الان قرآن میفرماید که
معنای استیاری اعتبار مستند نیست، ضعف استناد، ضعف استناد سند نیست. استیاری این است که خود وقت ساختار قاعده در متن نص نباشه، خود نفع حرج به عنوان نفی العسر و الحرج در متن آیه نیست، از کلمات، از عدم جعل حرج استیاد یعنی اتخاذ شده است. استیاد نشانه ضعف نیست. عنوان بفرمایید نفی ضرر عمومیت دارد نسبت به نفی احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. در تنبیهات قبلی اشاره شد که نفی ضرر نفی حکم الزامی می کند، گویا توهمی به وجود بیاد که اختصاص داشته باشد به احکام تکلیفیه. به این جهت این تنبیه عنوان می شود، در این تنبیه عنوان می شود که نفی حرج، عفوا نفی ضرر اختصاص به نفی حکم تکلیفی ندارد، شامل نفی، شامل حکم وضعی هم می شود، منتها با یک فرق که در حکم تکلیفی مفاد نفی ضرر نفی الزام است و در حکم وضعی مفاد نفی ضرر نفی لزوم است. لذا میبینیم فقها در نفی حکم تکلیفی مثل وضوء و غسل ضرری، صوم ضرری، در این مورد که تکلیف هست نفی حکم را به وسیله نفی ضرر اعلام و توضیح اعلام و اذعان میکنند. اما در احکام وضعی مثل مبادلات مالی، مبایعات، بیع، معامله بیع، اگر قبل نیواقع بشود و یا اگر عیبی در جنس و مال دیده شود در این صورت نفی ضرر اعلام میکند عدم لزوم این بیت و معامله را. بنابراین مفاد نفی ضرر اختصاص به عبارت دیگر مفاد نفی ضرر شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می شود. اختصاص به حکم تکلیفی ندارد. تنبیه دیگر نفی ضرر عبارت است از نفی حکم مربوط به دلیل شرعی، مربوط به سبب شرعی. به عبارت دیگر نفی حکم ضرری از مفاد ادله شرعیه احکام. بنابراین اگر ضرر از زاویه دیگری وارد بشود، نه از جهت نه از جهت حکم شرعی، در اون مورد جا برای نفی ضرر مهیا نخواهد بود. به این عبارت مثلا نفی وجوب وضوء از شخصی که از وضوعی که ضرر داشته باشد برای مکلف. ببینیم اینجا ضرر مربوط می شود به حکم شرع، یعنی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، امر به وضوع، امر به وضوع هست ولی فرد بیمار است یا مشکلی دارد، اگر وضوع بگیرد براش ضرر وارد می شود. ضرر مربوط به دستور شرع باشد، در اینجا نفع ضرر جا دارد. اما اگر ضرر مربوط به جعل شرعی نباشد، مربوط به سبب دیگری باشد، جا برای قاعده ضرر وجود ندارد. عمدترین نکته در این تنبیه این است که اعلام بشود که ما یک قاعده داریم به نام قاعده الاقدام على الضرر، اقدام بر ضرر. اگر مکلف خودش اقدام بر ضرر بکند که ضرر منبوط بشود به اقدام خود مکلف، اینجا جا برای قاعده نفع ضرر نیست، چون ضرر مربوط به جهل شرعی نشده است، ضرر مربوط به فعل خود شخص است. اما چرا اقدام علی ضرر جائز است؟ در قاعده اقدام گفته باشید که چه؟ از باب الناس مسلطون علی اموالهم، ضرر اقدام به ضرر تا حدی که به افساد و تا حدی که به تشریع و تا حدی که به تشریع و افساد منجر نشود و هلاکت نفس منجر نشود اشکالی ندارد. سیره هم بوده و عقلا هم صاحب اختیار هستن، قاعده سلطنت هم پشتوانه این قاعده هست، عیبی ندارد. قواعد فقهیه جنبون علا جنبین، یکی میتواند دیگری را کمک کند. پس در این تنبیه فهمیدیم که منظور از نفع ضرر اون ضرری است که در مربوط به جعل حکم شرعی باشد. عنوان بفرمایید تنبیه یا نکته تکمیلی دیگر، منظور از ضرر در نفع ضرر، ضرر واقعی است نه ضرر معلوم. بنابراین اگر ما در یک عملی، در یک عبادتی ضرری را مشاهده کنیم و اون ضرر برای مکلف معلوم باشد یا معلوم نباشد فرق نمی کند، رافع حکم یا به عبارت دیگر می شود حکم اولی منتفی، یعنی کشف بکنیم از عدم جعل حکم شرعی در این مورد. مثلا کسی می داند که وضویش ضرری است، اقدام کند درباره وضوی ضرری که اقدام بکند، علم دارد که ضرر وارد می شود، در این صورت وضوش درست نیست، علم دارد. و اگر مثال دیگری بزنیم، اگر کسی غسل می کند و نمیداند که غسلش ضرری هست یا ضرری نیست، جاهل است ولی در واقع غسل ضرری بوده است، در این صورت طبق قاعده باید این غسل درست نباشد. چرا؟ چون که نفی ضرر اختصاص به ضرر علمی ندارد، بلکه منظور ضرر واقعی است، مکلف بداند یا نداند ضرری شد حکم منتفی است. بعد از که این مطلب گفتیم و در این رابطه اختلاف نظری هم بین صاحب نظران وجود ندارد، مستند اصلی برای این مطلب که منظور از ضرر ضرر واقعی است، قاعده اشتراک هست، اشتراک احکام بین عالم و جاهل. بر اساس قاعده اشتراک ضرر واقعی غیر معلوم هم ضرر است و موضوع حکم. این مدعا بود و این هم مستند. اما در این رابطه اشکالی شده است که اگر ما بگیم منظور از ضرر ضرر معنوی است، عفوا ضرر واقعی است، دو موردی داریم در فقه که تسالم الفقها بر این که اگر ضرر در اون دو مورد معلوم باشد، در مورد اول اگر ضرر معلوم باشد مورد قاعده نفع ضرر قرار نمی گیرد. مورد دومی داریم که اگر ضرر مجهول باشد مورد قاعده نفع ضرر قرار نمیگیرد. پس دو مورد نقص فقهن وجود دارد که باید بررسی بشود. مورد اول عبارت است از خیار غبن و خیار عیب. اگر مشتری از ابتدا علم به غبن داشته باشد، به دلیلی به داعی نفسانی با غبن، یعنی با قیمت کمتر از ارزش واقعی مال خودش رو بفروشد، غبن هست. غبن تابع واقع خودش هست، یعنی فروش و خرید در حد اقل از قیمت متعارف و در حد و اقل بودن هم قابل توجه باشد، که در فراز بعدی فهم ضرر و مصداق ضرر رو بیان کنیم. در این صورت قاعده نقص می شود که اگر مکلف جاهل بود که درست است قاعده جاری است، اگر عالم به غبن بود و همینطور اگر مشتری علم به عیب داشته باشد، با عیب اون ما رو بخرد ضرر است. عیب دارد و چون علم دارد این معامله درست است. یعنی چه؟ یعنی خیار غبن و خیار عیب در کار نیست، قاعده نقض شد. در این باره صاحب نظران به طور کلی دو جواب دادن. جواب اول از گویا مشهور بر اساس مسلک مشهور، جواب دوم از محققین طبق مسلک این محققین. اما جواب اول این است، گفته می شود که خیار قبل در صورتی مورد قاعده نفع ضرر است که مشتک بایع اطلاع به غبن نداشته باشد، طبق قاعده است. و اما در صورت علم که خیار غبن جا ندارد، برای این است که مکلف و مشتری خودش اقدام کرده، اقدام علی الضرر است. اینجا یکی از موارد اقدام علی الضرر است که در تنبیه قبلی گفتیم نفع ضرر جای اثر گذار است که ضرر مربوط به جعل حکم شرعی باشد. اینجا ضرر مربوط به اقدام خود مشتری است. این جواب مشهور. و اما خیار عیب هم به همین منوال، طابق النعل و بالنعل، که خیار عیب در صورتی که مشتری متوجه است، در صورت اول باید در غبن، باید در عیب مشتری، مشتری میدوند عیب دارد میخرد، خیار فسخ خیار عیب ندارد. چرا؟ چون خودش اقدام کرده. اقدام علی الضرر مورد قاعده نفع ضرر نیست. مسلک مشهور با جواب مشهور کامل. اما بر اساس رأی محققین، یعنی محققین عینی در بنیت و طالب همون شرح مکاسب که قاعده زغره رو در آخر کتاب بحث میکند و سیدان استاد هم در کتاب مصباح الاصول جلد دو که قاعده زغره رو در آخر کتاب بحث میکند میفرماید که در این مورد عنایت کنید که خیار قبل میفرماید رأی آن دو بزرگوار عنایت کنید که خیار قبل و خیار عیب برگرفته از ادله خاصه است نه از قاعده نفع ضرر. پس سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست. ما نمیگیم خیار قبل مربوط و مفاد قاعده نفع ضرر است تا اشکال کنید که قاعده به نقض برخورده است. دلیل خاصی دارد. پس دلیل خاص و مدلول خاص وقت به قاعده نفع ضرر ندارد. و اما مورد دوم، مورد دومی که ضرر واقعی ما کارساز نیست. مدعای ما چه بود؟ مدعای ما این بود که در نفع ضرر ضرر واقعی رافع حکم هست و اگر عملی با وجود ضرر واقعی صورت بگیرد باطل است. در این رابطه ما به اتفاق فقها میبینیم که وضوع اگر عن جهل باشد، جهل به ضرر، متوضی جاهل است، نمیداند وضوع ضرری است، وضوع میگیرد. بعد از که وضوع گرفت و وضوعش هم ضرری بود، این وضوع به اتفاق فقها میگه که چی؟ صحیح هست، باطل نیست. پس با قاعده تطبیق نمی کند. ضرر واقعی کارساز نشد، چون اینجا ضرر واقعی است نه ضرر معلوم، ولی مبطل نشد. در این رابطه و همینطور شهید در کتاب ذکرات جلد 3 صفحات 10-11 می فرماید که تطهیر ثیاب هم از این قبیل هست، طهارت صبح هم از همین قبیل وضوع هست. اگر جهلن کسی تطهیر بکند یا بخرد و ضرری باشد درست است. در این رابطه جوابی که داده شده است یک جواب طبق قاعده است، جواب دیگر هم خارج از قاعده بر اساس نص. اون جوابی که طبق قاعده هست می فرماین که ما در قاعده نفی ضرر اعلام کردیم که مفاد نفی ضرر باید به سود و نفع مکلف تمام بشود. یعنی چه؟ یعنی قاعده ضرر امتناع نیست، منت بر عباد هست، مساعدت بشود، بار تکلیف یا وضع سبک بشود. اما در باره وضوعی که انجهلن انجام گرفته اگر حکم به بطلان صادر بشود خلاف امتنان هست. جواب دوم نص خاصی داریم. نکته آخر را هم نه هم که چیزی نمونده است، دو سه دقیقه اضافه هم شد حوصله کنید که انشالله فردا بریم به وادی استصحاب که اون بحث اصلی اصول میرسد. انشالله نکته کوچکی که بخوام بگم این است، تشخیص ضرر. خب ضرری که ملاک شد در نفی حکم، آیا تشخیصش عرفی است یا از سوی شرع اعلام شده است؟ معلومه ضرری که مربوط به مال باشد باید عرف تشخیص بدهد. مثلا غبن را اگر یک تفاوت اندکی در قیمت هست که عرف اعتنان نمی کند ضرری نیست، اگر تفاوت در حد قابل توجه اندل اقلا باشد ضرر است. پس ضرر مربوط به مال با تشخیص عرف هست، و ضرر مربوط به جسم اگر خود فرد وارد باشد و خودش بینه و بین الله تشخیص بدهد مربوط به خود مکلف است، و اگر از بیماری هایی باشد که نیاز به تشخیص اهل خبره دارد باید از اطبای حاذق و متدین نظر بگیرد، که ما درباره نظر اطبا یک تبصره داریم که اطبا درباره بیماری ها احتیاطی هستند، بر اساس احتمال هم اعلام میکنن روزه نگیرید. این احتیاطی بودن اونها نظر خبرویت اونها نیست. نکته آخر هم شیخ انصاری می فرماید که منظور از ضرری که ملاک نفع یا مور یا شرط نفی حکم از فعل مکلف می شود ضرر دنیوی است نه ضرر اخروی، و می فرماید که اگر نفی ضرر اخروی در نظر بگیریم لغت القاعده، قاعده لغو می شود. چرا؟ چون در برابر هر ضرر مادی ممکنه بگیم یه نفع اخروی به لطف خدا وجود دارد، پس ضرری نسبت به این آسیب‌های مالی و جسمی وجود نخواهد داشت. نفع اخروی اگر بود ضرر نیست. بنابراین منظور از ضرر ضرر دنیوی است، اون هم ضرری که قابل توجه باشد. قاعده نفع ضرر کامل شد با توضیحات و اضافاتی که خدا توفیق داد. رسیدیم به بحث استصحاب، که استصحاب انشاءالله از فردا شروع کنیم. قربتاً الله تعالی و ثوابشون هم هدیه کنیم به روح همه ما، به روح حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها. صلوات آن و سلامات ختم. Oh, my God.